برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید.
پخش این برنامه ها از ساعت 6 تا 8 بامداد
روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275
و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج های 31 و 25 متر
برابر با 9725
و 11795 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه تحلیلی و اطلاعاتی چشم‌انداز امروز را من نور محمد خالزاده به شما پیشکش میکنم. در این برنامه دموکرات های امریکا اکثری کرسی ها را در مجلس نمایندگان کنگره به دست آورده اند.
Tonight is a great victory for the American people.
چرا در قرقیزستان مخالفان دولت میخواهند نظام پارلمانی جاری شود؟
با گفته تظاهرگران مردم از آن ناراحت شده است که چون دوران اکبر آقایوف پرزیدنت سابق قرقیزستان همان کشور را یک نفر اداره میکند.
کارشناسان تاجیک راجع به این رویدادهای قرقیزستان چی نظر دارند؟
همسایه بودن تاجیکستان با قرقیزستان در آن مساعدت میکند که این تاثیر این عامل به تاجیکستان هم رسد.
چرا سازمان های بین المللی حقوق بشر پافشاری دارند که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ازبکستان ادامه یابد؟
اگر تحریم ها لغو شود اتحادیه اروپا هیچ قدرت برای اعمال نفوذ بر ازبکستان نخواهد داشت.
و صحبت میکروفون آزادی رادیوی آزادی.
امروز تاجیکستان از جهت اقتصادی خیلی کمبغل است.
نتیجه های مقدماتی انتخابات 7 نوامبر ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که دموکرات‌ها اکثر کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان این کشور به دست آوردند. از 435 جای آنها دست کم 227 جای را از آن خود کرده اند. شبانگاه سه‌شنبه دموکرات‌ها پیروزی خود را در مجلس نمایندگان تجلیل کردند.
Tonight is a great victory for the American people.
امشب برای مردم امریکا پیروزی بزرگ بود. امروز مردم امریکا برای تغییرات رای دادند. آنها برای دموکرات ها رای دادند تا دموکرات ها کشور را به سمت نو رهنمون سازند.
این صدای خانم نانسی پلاسی نماینده دموکرات ها از ایالت کالیفرنیا است که باید در روزهای نزدیک رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شود. در تاریخ آمریکا نانسی نخستین خانم است که ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد گرفت. اما در سنت که 100 کرسی دارد سرنوشت دو کرسی دیگر روشن نشده است. حالا دموکرات ها و جمهوری خواهان برای گرفتن جای در سنت برابر پیروزی به دست آوردند و هر یک دارای 49 جای می باشد. اگر برندگان دو حوزه دیگر نیز معلوم شوند در آن صورت می توان گفت که اکثریت را در سنت کیها خواهند داشت. مقامات انتخاباتی آمریکا می گویند شمارش آرا در این دو حوزه ممکن است حتی روزها را در بر بگیرد. حالا سؤال پیش می آید که سبب پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگان چیست؟ بر اساس یک نظرخواهی که بزرگترین رسانه های خبری آمریکا انجام دادند، 60% نظردهندگان گفتند رأی آنها اشاره به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا است که سبب های جنگ عراق را نادرست تفسیر کرده است. بوش و متحدانش در حزب جمهوری خواهان مدتی طولانی پافشاری میکردند که آنها در جنگ بر ضد ترور کارشناسانی خوبی هستند و عراق را جبهه اصلی جنگ ضد ترور اعلام کردند. هفته گذشته بوش با نامزدها از حزب خود یعنی از حزب جمهوری خواهان در چند معرکه انتخاباتی شرکت داشت و هشدار داد که اگر اکثر کرسی ها در کنگره در اختیار دموکرات ها گذرد این بدان معنا خواهد بود که دموکرات ها هر دو جنگ را خواهند باخت. ولی روز سه‌شنبه هنگامی که جورج بوش با خانمش لارا در نزدیکی بوستانسرای خود در گرو فوردی ایالت تگزاس رای می داد از هیچ حزب جانبداری نکرد و چنین گفت:
مهم نیست شما در کدام حزب عضویت دارید یا به هیچ حزب تعلق ندارید. وظیفه خود را اجرا کنید و رای دهید تا رای شما یا صدای شما شنیده شود.
Do your duty. Cast your ballot and let your voice be heard.
هیلاری کلینتون خانم رئیس جمهوری سابق آمریکا بیل کلینتون در انتخابات برای سنت از حوزه نیویورک به آسانی پیروزی به دست آورد. حالا برای هیلاری کلینتون امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 به وجود آمده است و وی یکی از داوطلبان مقام ریاست جمهوری در این انتخابات خواهد بود. دموکرات ها در چند ایالت دیگر نیز جمهوری خواهان را شکست دادند، ولی در ایالت کالیفرنیا یکی از بزرگترین ایالات آمریکا آرنولد شوارزنگر پیروز شد که عضو حزب جمهوری خواهان یعنی حزب جورج بوش می باشد. روز انتخابات تنها با نگرانی های از شکست جمهوری خواهان محدود نبود، بلکه در 12 ایالت نظام نوی کامپیوتری رای دهی مشکل پیدا کرد و مقامات انتخاباتی بعضی از رای دهندگان را وادار کردند که آنها با استفاده از کاغذ یعنی برگه های رای دهند و این دلیل در 2 ایالت مهلت رای دهی تمدید شد. با اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات کنگره امریکا، بسیاری از خبرگزاری ها می نویسند که فضای سیاسی در این کشور تغییر یافته است. اما با پیروزی دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا، سیاست خارجی امریکا تغییر خواهد یافت؟ بسیاری از تحلیلگران امور امریکا می گویند انتخابات کنونی یک نوع نظرخواهی مردم راجع به سیاست دولت جورج بوش نیز هست. دانا آلین، کارشناس امور ماورای اتلانتیک یا اطلس از پژوهشگاه مطالعات استراتژی لندن میگوید این انتخابات نسبت به چند انتخابات پیشین کنگره جنبه کاملا ملی داشت.
این انتخابات کاملا ملی بود در مقایسه با چند انتخابات دیگری کنگره. به طور واضح انتخابات ملی شده بود و من فکر میکنم عادلانه خواهد بود اگر آن را یک نوع نظرخواهی نیز برای بوش ارزیابی کنند. البته دلیل میارند که سیاست خارجی عملا در دست رئیس جمهور خواهد ماند، ولی آن برای 2 سال دیگر است. این زمینه خوبه برای دموکرات ها میگذارد. من فکر میکنم که در مدت نچندان طولانی شما سیاست عمومی امریکا را خواهد دید که نوع اصلاحات طلبانه خواهد بود.
Of US policy over the medium term to be somewhat more moderate.
با عقیده کارشناسان صحبت در مورد سیاست آمریکا نسبت به جنگ عراق و افغانستان حالا کمی زودتر است و در این مورد موضع‌گیری اروپا نیز نقش دارد، ولی کارشناسان میگویند آمریکا میتواند نسبت به این 2 مسئله نظری کاملا خاص خود را داشته باشد. برنامه تحلیلی و اطلاعاتی چشمانداز رادیوی آزادی را با تحلیل رویدادهای قرغیزستان ادامه می دهیم. قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرغیزستان با مقامات بلندپایه دولتش پیشنویس قانون اساسی قرغیزستان را بررسی می کند و راه های را جستجو دارد که این پیشنویس هرچی زودتر در پارلمان به تصویب رسد. این کار در حال انجام می گیرد که در بیشکک مخالفان قرمانبیگ باقیف از یک هفته پیش دست به تظاهرات زده اند. در یک گفتگوی تلفنی از همکارم میراسرار فرغانی در بیشکک پرسیدم آیا واقعا هم تغییر قانون اساسی سبب تظاهرات و نارضایتی مخالفان شده است یا در پس این تظاهرات سببهای دیگر نیز وجود دارد؟
با گفته تظاهرگران مردم از آن ناراحت شده است که چون دوران اسکر آقایف پرزیدنت سابق قرغیزستان همان کشور را یک نفر اداره میکند و فقط یک نفر هر کس را به این یا آن مقام دلخواهش تعیین مینماید. گذشته از این اعتراضگران پرزیدنت باقیف را در آن متهم میکنند که وی به بیزنس خانوادگی رجوع کرده است و یک قطار کارخانه های بزرگ قرغیزستان گویا مال اعضای خانواده وی میباشند.
گفته میشود که مخالفان دولت یک طرح یا یک پیشنویس قانون اساسی را برای تصویب به پارلمان پیشنهاد کردند. آیا امکان دارد که این طرح در پارلمان به تصویب رسد و در صورت تصویب میتواند بحران را حل کند، مشکل را حل کند؟
با گفته کارشناسان هرچند طرح نو قانون اساسی که از طرف مخالفین پیشنهاد شده است در حل این بحران و یا گویم در مجموع در بهبود حیات مردم قرغیزستان یگان نقش مؤثری وارد نخواهد کرد، ولی آن چیز روشن است که مردم زیاد تذکر میدهند که در کشور تحولات به نفع مردم روی خواهد داد و مردم از آزادی بیان و دموکراسی که در دوران اسکر آقایف به نیست رفت و این روند را پرزیدنت باقیف نیز ادامه می‌دهد از آن برخوردار خواهند شد. از جمله این هم صحبتم می‌گوید.
реформу сделаем, тогда получится мир, налаживание и независимость друг от
друга. Агар ислоҳот пиёда шавад, сулҳу субот барқарор мешавад ва мардум аз озодиҳои бештар бархурдор мегардад. Чун фасодкорӣ ба авҷи аълояш расидааст, он ҳам барҳам мехӯрад. Ҷавонони зиёд ба шуғл фаро гирифта мешаванд. Аъзои як хонавода дар мақомҳои баланди ҳукуматӣ кор намекунанд ва ҳамаи ин фақат ба ислоҳоти қонуни асосӣ марбутанд.
Коррупция она развалится. Понимаете, сама по себе развалится. Стремимся к этому, поэтому нам нужна конституционная реформа.
ببینید رئیس جمهوری قرقیزستان بعضی از اعضای کابینه و رهبران بعضی از ولایت‌ها را برکنار کرده است. آن گونه که ما در سابقه بعضی از کشورها دیدیم این گونه شخصیت‌ها می‌روند به صف مخالفین می‌پیوندند معمولاً. چون این کار بر ضرر خود قرمانبیک باقیف نخواهد بود.
بله تا اندازه از مقامشان برکنار کردن بعضی رهبران نهادهای حکومتی آتش نفرت مردم را اندک کاهش داد، ولی هنوز هم اکثریت اعتراضگران بر آن عقیده استوارند که رهبران نهادهای قدرتی چون خدمات امنیت، دادستانی کل جمهوری یا گویم سردار ریاست امور داخلی شهر و باز دستاندرکاران اداره های حکومتی باید به استعفا بروند، اما البته از وظیفه برکنار شدن گورانوف وزیر داخله این یک پیروزی اعتراضگران عذابی شد و آنها میخواهند که این روند را پرزیدنت ادامه دهد و همچنین رئیس حکومت ولایت چوی نیز با امر پرزیدنت از وظیفه‌اش برکنار کرده شد.
و بازم برگردیم به همون پیشنویس قانون اساسی، کارشناسان چی میگویند این پیشنویس از قانون اساسی که حالا عمل میکند در قرقیزستان چی فرق دارد؟
در طرح نو قانون اساسی که مخالفین پیشنهاد کردند در کشور باید نظام اداری پارلمانی جاری گردد و کشور را نمایندگان مردمی اداره کنند، نه یک خود پرزیدنت باقیف. باید گویم که مردم زیاد نیست در این مورد دو موقع را اشغال میکنند. موقع اول جانبداران مخالفین هستند که استعفای باقیف و قولوف را طلب میکنند. از جمله این کارشناس محض از همین موقع گیری دفاع نمود و گفت
поправки и дополнения Конституции. Получается, он еще больше сделал своих полномочий. Чтобы один человек правил, мы уже попробовали эту систему 15.
تغییرات و الهواهایی که پرزیدنت باقی وارد کرده است فقط وکالت او را توسعه خواهد بخشید و من این را قانون اساسی نمی شمارم. دوران یک حاکمیتی را ما پسی سر کردیم و این طرز اداری را دیگر نمی پذیریم. گذشته از این ما را افراد اداره خواهند کرد که خود ما آنها را انتخاب کرده ایم.
Правительство, которое мы избираем.
اما قسمت مردم میگویند که قرقیزستان هنوز به آن درجه نرسیده است که مملکت را پارلمان اداره کند. باید تذکر داد که این تعداد مردم که شکل اداری پرزیدنتی را طرفداری میکنند در میان مردم کم نیستند.
میراسرار فرغانی همکاری ما در بیشکک درباره ضرورت تغییر نظام دولتداری در قرقیزستان صحبت میکرد. کارشناسان تاجیکستان درباره رویدادهای قرقیزستان چی نظر دارند؟ آیا این رویدادها به جمهوری های دیگری شوروی یا تاجیکستان می تواند اثر گذارد؟ در تاجیکستان بعضی ها می گویند امکان تغییر نظام دولتداری در این کشور بعد از انتخابات اخیری ریاست جمهوری وجود ندارد. تحلیلگران دیگر بر این نظرند که اگر در قرقیزستان نظام دولتداری تغییر کند، تأثیر آن به کشورهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان خواهد رسید. همکاری ما خالقی سنگین در دوشنبه بعد از صحبت با چند تحلیلگر این موضوع را این گونه به بررسی گرفته است.
بررسی طرح نو قانون اساسی قرقیزستان که راه اندازی نظام پارلمانی را در این کشور پیش بینی می نماید، در کنار صاحب نظران داخلی و خارجی همچنین توجه کارشناسان تاجیک را به خود جلب ساخته است. با توجه به وضع کنونی جمهوری همجوار، کارشناسان و سیاستمداران تاجیک به این موضوع از دیدگاه‌های مختلف می‌نگرند. ایده به این نظرند که تعویض نظام اداره ریاست جمهوری به نظام پارلمانی در شرایط کنونی تاجیکستان بعید به نظر می‌رسد. اشوربای ایموف، استاد حقوق و سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان می‌گوید در شرایط فعلی این کشور ارائه تعریف مشخص از آن که این یا آن شکل نظام دولتداری بهتر است مشکل است. آقای اموموف انجام انتخابات اخیر ریاست جمهوری تاجیکستان را پیام روشن برای تقویت نظام اداره پرزیدنتی در کشور ارزیابی می نماید.
شرایط وجود ندارد چون که حاضر پرزیدنت من ناو انتخاب شد. همین پدیده اداره کنی پرزیدنتی خیلی با حکمیت داره حضر موافق اومد، اکنون از این قفاروی نیست به نظرم. ترهیزانی جمهوری پرزیدنتی هنو در سر قدرت هن. اونو میگویم که ما دو وریانت کنستویچه پارلمانی پرزیدنتی پیشنهاد کرده بودیم، خلق پرزیدنتی طرفداری کرده، هیچ گونه ضروریت وجود ندارن میگویم.
آقای اماموف از طریق پارلمان مطرح گردیدن موضوع اداره پارلمانی را در تاجیکستان امکان ناپذیر می حسابد، اما عبدالله قادری تحلیلگر مسائل منطقوی و کارمند پژوهشگاه استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان تلاش معترضان قرغیز برای تغییر نظام دولتداری را مغایر با واقعیت سیاسی قرغیزستان می حسابد و می گوید این تلاش با هدفهای سیاسی کشورهای ابرقدرت در منطقه گره می خورد. آقای قادری همزمان در این زمینه می افزاید:
با تجزیه حاکمیت که سه قوه اساسی قانون برای سودی و اجرایی هم باشند، به طور منظم و به طور تعادل به همدیگر فعالیت میکنند. اگرچه کمبودی ها در زمینه قوه سودی هست و تلاش خود قانونگذاران و کسانی که مقامات سودی هستند بر این است که این قوه نیز به طور مستقل بعضی آن اختیاراتی که در
خورشید عطاولله رهبر مرکز پژوهش های ژورنالیستی تاجیکستان معتقد است که در قرغیزستان نظام پارلمانی روی کار می آید و تأثیر آن به تاجیکستان نیست حتما می رسد.
و فکر میکنم همسایه بودن تاجیکستان با قرغیزستان در آن مساعدت میکند که این تأثیر این عامل به تاجیکستان هم رسد و همین گونه طلبات ها به میان آیند و تنها غرضی آن میکنم که در حال سیستم پارلمانی جاری می شود در تاجیکستان، در این حال حزب‌های سیاسی تشکل یافته باشند، یعنی این گناه نباشد که حزبی که پرزیدنت سرور آن است حزبی یک حکمران باشد در پارلمان مثل امروز.
این در حال است که شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان می گوید نظام اداره پرزیدنتی در این کشور نامؤثری خود را کیها باز نشان داده است و ضرور است هماکنون با جای آن نظام پارلمانی در تاجیکستان فعال گردد.
شکل اداره جمهوری برای تاجیکستان قبول نه، زیرا که محلگرایی و دیگر پدیده های نامطلوب بیشتر ظاهر شدند و این خاطر خوب می شود که ما نیز به شکل پارلمانی برگردیم و از این حساب پارلمانی دائم عمل کننده کسبی باید خیلی وسیع شود. برای اونکه به همین هدف رسیم پیش از همه اصلاحات نظام حاکمیت سیاسی ما باید گذرانیم که برای این قبول کنستیتوسیه نو تاجیکستان لازم است.
خالق سنگین، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک درباره امکان تاثیر رویدادهای قرغیزستان به تاجیکستان. برنامه تحلیلی و اطلاعاتی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در حالی که در بروکسل ملاقات هفتم شورای همکاری اتحادیه اروپا با ازبکستان برگزار می شود و کشورهای شرکت کننده در این ملاقات وضع حقوق بشر در ازبکستان و تحریم های اتحادیه اروپا بر ضد ازبکستان را بررسی می کنند، سازمان های نظارت بر حقوق بشر با اتحادیه اروپا هشدار دادند که تحریم ها بر ضد ازبکستان را لغو نکند. ملاقات شورای همکاری اتحادیه اروپا با ازبکستان تا 13 نوامبر ادامه می‌یابد و در این مدت مقامات اتحادیه مذکور با نمایندگان ازبکستان در بروکسل ملاقات می‌کنند. ماه اکتبر سال 2005 وقتی که ازبکستان رسیدگی مستقلی بین المللی بر حادثه‌های اندیجان را نپذیرفت، اتحادیه اروپا بر ضد این کشور تحریم اعلام کرد. همکارم رسولی شادان درباره موضع‌گیری سازمان نظارت بر حقوق بشر و گروه بین المللی بحران شناسی نسبت به تحریم های ضد ازبکستان چنین گزارش می دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر به اتحادیه اروپا هشدار داده است که تحریم های خود علیه ازبکستان را در جلسه امروز خود در شهر بروکسل سبک نکند. سازمان دیدبان حقوق بشر یک از تنها سازمان‌های غیر دولتی است که در ازبکستان فعالیت دارد. این سازمان به اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر تحریم‌ها را سبک کند و یا آنها را به کلی لغو کند، دچار اشتباه بزرگ شده است. این واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر در واقع به گزارش‌هایی بود که در آنها چندین عضو اتحادیه اروپا گفته بودند تحریم ها تاثیر نداشته و حتی در بعض موارد مانع ایجاد کرده است. ورونیکا گولسون، مسئول بخش اروپا و آسیای میانه دیدبان حقوق بشر، باور دارد که اگر تحریم ها لغو شود، اتحادیه اروپا هیچ قدرت برای اعمال نفوذ بر ازبکستان نخواهد داشت.
اگر اتحادیه اروپا تحریم ها را بردارد، در واقع مهمترین وسیله اعمال نفوذ را از دست داده است و ازبکستان دیگر هیچ دلیلی برای توجه به صحبت های اتحادیه اروپا نخواهد داشت، زیرا فعلا تنها علت علاقه آنها به نوعی صحبت با اتحادیه اروپا به منظور لغو تحریم هاست.
خانم گالسون گفت احترام اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر زیر سوال خواهد رفت، زیرا سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا هر دو از اقدام در این باره دست کشیدند. دیپلمات های اتحادیه اروپا اکنون میگویند که دولت آلمان که ریاست دوره اتحادیه اروپا را در ماه ینور یعنی دو ماه دیگر بر عهده خواهد گرفت، سعی دارد که تحریم ها را علیه ازبکستان محدود کند و بخش عمده مذاکرات امروز هم به همین مقصد است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا متقاعد سازد که فقط تحریم فروش اسلحه به ازبکستان حفظ شود. با اینکه ازبکستان در چند ماه اخیر ابراز علاقه به صحبت درباره حوادث اندیجان کرده است، اما خواست اصلی اتحادیه اروپا هنوز رسما پذیرفته نشده است و آن عبارت است از برگزاری محاکمات مربوط به اندیجان به نحو منصفانه، برگزاری تحقیقات بین المللی مستقل در مورد رویدادهای اندیجان و احترام عمومی به حقوق بشر و جامعه شهروندی. نماینده دیدبان حقوق بشر در تاشکند در آخرین گزارش خود میگوید که از ماه اکتبر که تحریم ها علیه ازبکستان اعلام شد، وضع حقوق بشر در این کشور به نحو قابل توجه بدتر شده است. خانم اندریا برکی از تنها نمایندگان سازمان های غیر دولتی در ازبکستان است، در این باره چنین میگوید:
فقط در عرض همین یک سال می توانم بگویم که وضع حقوق بشر به شدت بدتر شده است. از ماه ینوری 2006 تا به حال 12 مدافع حقوق بشر به زندان فرستاده شدند تا دوره های از 3 تا 10 سال را در زندان سپری کنند. من شخصا شاهد 12 محاکمه بودم و می توانم بگویم که این محاکمات همه مانند نمایش های عروسکی بودند.
خانم برگ اضافه می کند که در این محاکمات با مدافعان حقوق بشر همچنان چون سگ رفتار می شود و خورترین امکانات در اختیار آنها گذاشتن نمی شود و با اتهام نامربوط مانند خولیگانیزم آنها را محاکمه می کردند. خانم برگ می افزاید با اینکه بیش از 300 محاکمه در مورد اندیجان انجام شده است، هیچ مقام تا به حال و عنوان مسئول این کشتار مورد بازخواست قرار نگرفته است. یکی از علتهای اصلی تلاش برای سبک کردن تحریم ها علیه ازبکستان این است که آلمان اکنون می خواهد با عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا روابط تازه با آسیای میانه برقرار کند و ازبکستان یکی از تولید کنندگان احتمالی انرژی در آینده به حساب می آید. سازمان دیدبان حقوق بشر به علاوه معتقد است که فرستاده ویژه اتحادیه اروپا پیر موریل که اخیراً به این مقام برگزیده شده است، پیام کاملاً غلطی به منطقه فرستاده است، زیرا به گفته دیدبان حقوق بشر او هنگام دیدارش از تاشکند با هیچ یکی از فعالان حقوق بشر و یا حتی سازمانهای غیر دولتی غربی ملاقات نکرد. و علاوه گروه بین المللی بحران در گزارش اخیرش در همین باره به نقل از مایکل هال رئیس امور آسیای میانه میگوید از زمان اعمال تحریم ها ازبکستان خردترین تغییری در شیوه برخوردش با مخالفان خود نداشته است و به همین سبب اتحادیه اروپا باید تحریم ها را سنگین تر کند نه سبکتر. در این گزارش آمده است دیکتاتوری کریموف بسیار شکننده به نظر می رسد و تفکر جدی باید متوجه این سوال باشد که پس از فروپاشی آن چی عواقبی در پی خواهد بود و تأثیر آن به منطقه چیست؟
موضع‌گیری سازمان نظارت بر حقوق بشر و گروه بین المللی بحران شناسی نسبت به تحریم های ضد ازبکستان در گزارش همکارم رسول شادان. و حالا صحبت میکروفون آزادی رادیوی آزادی رو میشنویم که همکار ما عبدالرحیم عمرزاد در شهر دوشنبه انجام داده است. نظری ساکنان دوشنبه در این صحبت اصلا به امیدواری ها بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری اختصاص دارد.
میکروفون آزادی رادیوی آزادی.
در این هفت سال من گفته نمیتوانم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از جهت اقتصادی آن کمبودی هایی که در جامعه جای دارد آنها را حل کرده تواند. کوشش و تلاش پرزیدنت خیلی به چشم میرسد، اما امروز تاجیکستان از جهت اقتصادی خیلی کمبغل است.
با فکر ما اگر پرزیدنت گفتی مردم بودی که در پارلمان و بعد در وزارت ها اگر متخصص خوب امانند، ممکن که در هفت سال آینده و قریب که کارهایی که مثال دیگر دولت های پیش قدم روسیه، مصر، روسیه و بریتانیا کبیر مثال 20 سال بود میکرد که کارها را ممکن و بین هفت سال بود کنند. کادرها را مثال ما از محل خود و دیگر یا خشتباری و دیگر نگاه نکنند. مثال هست که وزیرهایی که در وزارت فقط خشتباری خود را موندگین هستند، خشتباری خودش که مثال باز هم خشلاقه خودش را موندگین.
پدران ما از سبب نبودن جای کار در تاجیکستان مهاجرت میکنند، به دولت های دیگر رفته کار میکنند، که این هم و روزگار مادران امروزه یک ضربه است که مثلا فرزندان خود را میفرستانند تا اینکه کار کنند در دیگر دولت ها.
من گلوف نورعلی از ناحیه میر سعید علی حمدانی، استودنت در اینستیتوت تربیت جسمانی سیم کورس، از آنی که شرایطم کم حساب است با ما یک یاری رسانند. پرابلم دارم که جای خوابگاه وزمین تر است، جای خونه نیست خوابگاه وزمین تر است. ما را هم یکان خوابگاه ساز دیهنده خوابگاه داریم، خوابگاه در یک خوابگاه 20 نفر 18 نفر هم. اوجا مشکلیش که خیلی جای بسیار تر آدم خواب کده نمی شود.
موز بکور مثلا اون زواد که در کار بدرم و کار میکنیم در شهر خود مو کار بیاویم راسیا مو چی میری برای همین با خوب تره که در جای خود مو کار کنیم در شهر.
ما میدونیم که انتخابات گذشت، یکمین التجایی که من از پرزیدنت دارم خواهش به این است که معاشی معلمای دانشگاه ها کم تر بلند برد، چون که من تا حال میفهمیدم امروز با انیق فهمیدم که یک اسیستنت دانشگاه 19 سامان به حساب بودجه دولت معاش میگیرد. خنده‌آور است که یک معلم دانشگاه 19 سامان معاش میگیرد.
بسیار دیگر ما در جامعه با تغییر یابند. از آن جهت میخواستم که اقتصادیات جمهوری ما کمک کنند، بیشتر حرکت کنند. لاحوزر ما اینه ندیده استودیم. یکان زواد یکان فابریکا در جمهوری ما نیست. جوانان ما از سبب نبودن جای کار دولت های بگونه میران، از آب و مشقت که باید در اونجا میکشن فقط پدر و مادرشون میدونن. نمیدونم حکومت ما در باره این یکان فکر کرده است یا نه معلوم نیست، لیکن خواهش میکنم که از همون پرزیدنت که اگر علاجش باشد همین مسئله بیند و جوانان ما دیگر مالاسکوی دیگر نروند.
پرزیدنت که ناو انتخاب شده است، انتظارم که پیش بردی سرهای معارف را به نظر میگیرد، بعد اقتصادیات را پیش میبرد و با اون کارهایی که مثال تا این دم انجام نیفتند با از قبیل تونل امیو آباد میکند، محلگرایی گم شود و کادرهایی که سازواری جای کار هستند و ها کار میکنند در آینده. و ما هم امید داریم که بعد ختم دانشگاه با جای های کار تامین شود، البته با معاشی که تامین کننده باشد برای زندگی.
میخوام که درباره یک مسئله که جدیه که مثلا درباره آبروی ملت را میرزونه صحبت کنم. این درباره گداها با شما رو میروم که اکثریت گداها یعنی طلبنده ها قابلیت کاری دارن، ولی متاسفانه مثلا کار نمیکنن. این یک چیز انعنه شده، یک عرف و عادت مثلا بیگانه بود که با ما مثلا که پولی به درد میارن مثلا جمع میکنن. این چیز پیشتر البته در جوگی ها مثلا دیده میشد، حالا باشد تاجیک ها مثلا به این چیزها دست میزنن، ولی قابلیت کاری دارن.
صحبت میکروفونی آزادی رادیوی آزادی رو میشنیدید که همکاری ما عبدالرحیم عمرزاد در شهر دوشنبه انجام داده است. بعد از لحظه موسیقی برنامه اخبار آغاز میشود. با ما باشید.